نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو انقلاب. من حسین بهزادی فر هستم. امروز هم توفیق دارم در خدمتتون باشم با چاپ 57. عزیزانی که ما رو همراهی کردن در طول این روزها میدونند که چاپ 57 نگاهی داره از منظر روزنامه ها و مطبوعات با محوریت کیهان و اطلاعات و آیندگان بر فعالیت هایی که در بهمن 57 در کشورمون اتفاق افتاد. در این برنامه جناب آقای دکتر امیر دبیری مهر هم بنده را همراهی می‌فرمایند. به عنوان مهمان من در برنامه حضور دارند، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی. امروز هم افتخار دارند در استودیو برنامه حاضر هستند. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا، سلام و درود خدمت جناب عالی و مخاطبان محترم رادیو انقلاب.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که امروز هم ما را همراهی می‌فرمایید با چاپ 57. آقای دکتر اگر خاطرتون باشه و شنوندگان عزیز هم به یاد داشته باشند، روز گذشته به فراخور روز 12 بهمن ما روزنامه‌های اون روز رو بررسی کردیم و به یکی دو تا از تیترها هم اجمالاً اشاره‌هایی شد، اما یکی از تیترها به نظر من خیلی جذاب آمد و حالا از این باب که خود این شخصیت برای من جذابیت داشت که راجبش اگر ممکن باشه صحبت بکنیم، چون در روزهای قبل از 12 بهمن و بعد از 12 بهمن هم باز در تیترهای این روزنامه‌ها حضور این آدم رو زیاد می‌بینیم. آقای قطب‌زاده گفته بودن که رفراندوم به زودی برگزار خواهد شد و اعتصابات تا پیروزی کامل ادامه داره. راجب شخصیت آقای قطب‌زاده می‌خوام و بالاخره تأثیراتی که در فضای مبارزات انقلاب داشتن گفتگو بکنیم، از زمانی که در پاریس بالاخره حضور داشتند و قبل و بعدش.
عرض کنم خدمتون که موضوع خوبیه و فکر میکنم واقعا بعد از 43 سال که از پیروزی انقلاب گذشته، نگاه تنگ نظرانه درباره افرادی که به نوعی با انقلاب پیوند داشتن، چه همراه بودن، چه ضد انقلاب بودن، چه در نیمه کار رها کردن، خونه نشین شدن، چه کسانی که خیانت کردن، باید دیگه صحبت کنیم. یعنی این خط‌کشی های متعارف که به نظر من راهگشا نیست، یه تبعات بدی داره. وقتی شما در مورد این شخصیت ها صحبت نمی کنید، اجازه میدید روایت های مجعول و دروغین پیرامون اینا شکل بگیره و دیگران بیان روایت خودشون رو بگن، در حالی که ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان روایت هاست.
و یک نکته، یک آسیب دیگه هم به نظر من آیدتون این ماجرا میتونه داشته باشه، وقتی که شما شخصیتی رو که به هر دلیلی اثر مثبت یا منفی داشته در انقلاب ما و در رویکرد تاریخی که انقلاب ما داشته، نمیایید درست ابعادش رو واکاوی بکنید و بررسی بکنید و راجبش حرف بزنید، امکان بروز و ظهور این شخصیت‌های منفی رو دوباره میدید، چون این تجربه برای نسل جدید غریب است.
دقیقاً همینطوره. بله، و این وقتی شما روایت خودتون رو از یک شخصیت نداشته باشید، از یک واقعه نداشته باشید، روایتی که مبتنی بر واقعیت‌ها، سند و مدارک باشه، اجازه میدید روایت‌های بی سند و مدرک ارائه بشه. الان ما تو رادیو انقلابیم دیگه، چه جایی بهتر از این؟ ببینید، صادق قطب‌زاده، اولا هر آدمی رو باید وضع حالش رو و مقطعی که در موردش صحبت میکنیم صحبت کنیم. صادق قطب‌زاده تا زمان پیروزی انقلاب یار و همراه امام خمینیه بدون تردید. ما هم داریم در مورد اون صادق قطب‌زاده صحبت میکنیم. ایشون و افرادی مثل ابراهیم یزدی و دیگران طیف دانشجویان مبارز ضد رژیم شاه بودند که زبان بلد بودن، ارتباطات بین المللی خوبی داشتن، کرواتی بودن، خلاصه کچلواری بودن، تیپشون با تیپ روحانیون حوزوی دورور امام طبیعتاً و حتی مذهبی های بازاری مثل شهید عراقی و اینها متفاوت بود. اینها خیلی به امام کمک کردن، اصلا در این تردیدی نیست، به ویژه در دورانی که امام در فرانسه بودن. اینها روابط عمومی امام خمینی و انقلاب بر عهده اینها بود، واقعا مترجم امام بودن، امین امام بودن و نقش مهمی هم ایفا میکردن، چون تکنیک های پروپاگاندا و ارتباط با رسانه ها هم بلد بودن. مثلا میدونستن کدوم روزنامه رو بیارن با امام مصاحبه بکنه، در واقع برد پیدا میکنه. این کارا رو کردن در این شکلی.
ما الان تو این چند روزی هم که داریم نشریات رو تا همین روز 12 بهمن داریم مطالعه میکنیم، بارهای بار همین سه نشریه که الان ما داریم بررسی میکنیم به نقل از صادق قطب‌زاده پیام‌های امام رو در واقع به مردم رسوندن.
یا مثلا یه شخصیت دیگه شبیه به این افراد که البته ایشون سرنوشت نیکویی داشت، جناب آقای دکتر صادق طباطبایی، مرحوم صادق طباطبایی بودن که خب ایشون با البته بیت امام هم پیوند و نسبت داشتن. اینها چنین شخصیت هایی بودن و ما باید اثر و شخصیت اینها رو در مقاطع خودش منصفانه قضاوت کنیم. در سال در ایام پیروزی انقلاب ایشون همراه امام بودن و کمک میکردن. میدونید بعد از پیروزی انقلاب هم صادق قطب‌زاده مدیر عامل رادیو تلویزیون شدن و در همین جامع جم مستقر شد. البته همون موقع هم اقدامات تندروانه داشت، در واقع تندروی کرد در رادیو تلویزیون و با اعتراضهایی مواجه شده بود و اینا. قطب‌زاده زمانی که خیانت کرد و در یک دسیسه و توطئه برای کشتن امام خمینی مشارکت کرد و خودش هم اعتراف کرد، خودش هم اعتراف کرد در دادگاه، تحت فشارم نبود، اعتراف کرد، محاکمه شد و اعدام شد بعد از انقلاب. ماجرا اینه. حالا میگی چرا اون آدم پرشر و شور به یک آدم ضد انقلاب تبدیل شد؟ من در حدی که خودم مطالعه کردم، شرایط سالهای پس از انقلاب و جابجایی هایی که بین نیروهای انقلابی صورت گرفت، کم کم قطب‌زاده رو به حاشیه روند و قطب‌زاده احساس میکرد که اون چی تصوری که از انقلاب داشته تحقق پیدا نکرده، از این نظر که بتواند تأثیرگذار بر تحولات پس از انقلاب باشه، مثلا رئیس جمهور بشه، نمیدونم رئیس مجلس بشه، یعنی قدرت طلبی. توجه میکنید؟ اون اتفاق چون براش نیفتاد و یه مقدار به حاشیه رفت، متاسفانه تحت تأثیر وسوسه های مخالفین و ضد انقلاب قرار گرفت، در یک پروژه مشارکت کرد که همه اسنادش هست و خودش هم اعتراف کرد. آقای عزادی فر، نکته جالبی به شما بگم، من بر اساس منابع موجود میگم، آقای قطب‌زاده قبل از اعدام بهش مراجعه کردن و گفتن که یک نامه بنویس و بابت اشتباهاتی که کردی از امام عذرخواهی کن و طلب عفو کن، به خاطر سوابقی که در انقلاب داشتی و همین انقلابی بودنت امام تو رو خواهد بخشید. خود قطب‌زاده گفته بود گناه من بخشیدنی نیست و حاضر نشد طلب عفو بکنه. یعنی خودش میدانست که چه کاری داشت میکرد و چه کاری آیا این خشونت طلبیه؟ هیچ نظامی، هیچ سیستمی، هیچ جنبشی نمیتواند در برابر کسانی که در برابرش میستند و دست به اقدام مسلحانه و براندازانه میزنند مماشات بکنه. خیلی از کسانی بودن بر سالهای پس از انقلاب با انقلاب فاصله گرفتن، اما اقدام مسلحانه نکردن، اقدام براندازانه نکردن، تا آخرم اعتراض میکردن، مخالفت خودشونو داشتن. نمونش مهندس بازرگان، اولین نخست وزیر امام به تعبیری بودن، اولین رئیس دولت موقت، هیچ وقت با بازرگان اتفاقی نیفتاد، البته ایشون کنار بودن. حالا اگه یه وقتی یه کسانی اینا رو نباید به حساب انقلاب گذاشت، مثلا من نوعی یه وقتی جسارتی با آقای بازرگان کردم تو نوشتم در قلمم، یا یه کار بدی کسی صورت داده، گاهی اوقات برخی نهادها هم اشتباه کردن، یه رفتارایی کردن، اینو نباید شما به حساب روکرد و گفتمان انقلاب بذارید. گفتمان انقلاب گفتمان خشن و حذف و سرکوب نبوده.
آن چیزی که به نظر من در خلال فرمایشات شما به عنوان نکته خیلی مهم من بخوام دوباره روش تأکید بکنم، این که در عصر فعلی که جنگ روایت هاست، بله، اگر که ما روایت درست رو ارائه نکنیم، روایت غلط رو ارائه میکنند
بدون شک،
و اون روایت غلط رو با ابزارهایی که دارن جا میندازند. یعنی شما کاملا کافی است به یک عقل سلیم همین ادبیات رو جاری بکنید با مستندات.
آقای بهزادی، من اول برنامه هم عرض کردم ما حالا تو این برنامه داریم تلاش میکنیم در واقع یک پاتک بزنیم به این عناد رسانه‌ای. ما یه اشتباهی در درون کشور خودمون داریم، اتفاقا از جانب کسانی که انقلابی هستن، خودشون رو افراد متعهد و دلسوزی میدونن، یک خط قرمزهای به نظرم بلاوجهی تعریف کردیم در مورد برخی از مسائل. میگیم در مورد این آدم حرف نزنیم، فلان واقعه رو نگیم. میدونید این باعث میشه که دیگران میان و حرفهای ناروا در مورد اون واقعه و اون شخصیت میزنن و ما ظلم کردیم، ما به تاریخمون، به انقلابمون، به مردممون ظلم کردیم. ما باید گفتگو کنیم، صحبت کنیم. کسانی از این کارها میترسن که دستشون خالیه. آقای بهزادی فر، یعنی وقتی شما اشراف به یه مسئله نداری یا مبانی استدلالیت ضعیف هست، میترسی بیای مثلا در مورد ولایت فقیه صحبت کنی، میگی خب اگه من بیام الان صحبت کنن مثلا کم میارم، پس بذار صحبت نکنم اصلا. من مثلا نیام در مورد قطب زاده صحبت کنم. چرا در مورد قطب زاده صحبت نکنیم؟ پدیده است. آقای قطب زاده، صادق قطب زاده، یه فرد نیست، یک پدیده است که شما به خوبی اشاره کردید. شاید اگر درست حلاجی و تحلیل نشه تکرار بشود و ما وظیفه انسانی داریم، حالا اگر اسلامیش هم بذاریم به کنار، وظیفه انسانی داریم اجازه ندیم پدیده‌ای مثل قطب زاده با اون سرنوشت شکل بگیره. من البته قصد ندارم قطب زاده رو با مسعود رجوی مقایسه بکنم، اما مسعود رجوی نقطه انحرافش کجا بود؟ اونجایی که احساس کرد سهمش رو ندادند، تیر به روی مردم گشود، اسلحه به روی مردم، نه انقلاب حتی، یعنی مردم بیگناه رو کشتن. و شجره خبیثه مسعود رجوی 17 هزار نفر از ایرانی ها رو کشته.
بله، حالا راجب مسعود رجوی هم باید به تفصیل صحبت بکنیم و هم نقشش در مبارزات انقلاب رو باید بهش پرداخته، بله، بشه، بله، و هم در واقع انحرافاتی که بعد از پیروزی انقلاب شکل گرفت و شاید ریشه هاش را بشه در پیش از پیروزی انقلاب هم جستجو کرد. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر. به بهانه این تیتر من خیلی دوست داشتم زودتر از این راجع به صادق قطب‌زاده صحبت بکنیم، ولی خب این تیتر بهانه‌ای شد که راجع به شخصیت ایشون گفتگو بکنیم. ممنونم از شما اینکه توضیحات خیلی مفصلی رو فرمودید. از شما عزیزان شنوندم سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه هم ما رو همراهی فرمودید. تا چاپ 57 دیگه همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. Shut up.